رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و صبح بخیر آرزو دارم روز را به خوشی و سلامتی آغاز کرده باشید. در این نیم ساعت برنامه خبری که من صفیه حساس میزبان شما هستم، خبرها و گزارش های از افغانستان و جهان را آماده نشر کردیم. ابتدا سرخط چند خبر مهم. طرح آتش بس از سوی مصر برای ختم جنگ در باریکه غزه، وعده کمک های اتحادیه اروپا به عراق و تقاضای منشی عمومی ملل متحد به خاطر کمک به مبارزه با مرض ایبولا. بعد از شنیدن مشروع خبرهای جهان، این گزارش ها را آماده نشر کرده ایم. امضای توافقنامه میان ایالات متحده و استرالیا فرصتی است برای ایجاد قرارگاه های نظامی ایالات متحده در شمال آن کشور. رضاکاران صلح امریکایی با تجارب جهانی به کشور برمیگردند و 30% حادثات ترافیکی در ولایت هرات ناشی از استفاده موبایل هنگام رانندگی است. خبرهای ورزشی نیز در جریان برنامه نشر می شود. ما را همراهی کنید. اما ابتدا میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
مقامات فلسطینی اوایل امروز چهارشنبه گفتند که مصر یک طرح آتش بس را به اسرائیل و حماس به خاطر ختم جنگ یک ماهه در باریکه غزه پیشنهاد نموده است. مقامات فلسطینی صبح امروز به اسوسییتد پرس گفتند که طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی مصر خواستار رفع قسمی محاصره باریکه غزه توسط اسرائیل بوده تا کمک های بشر دوستانه به غزه برسد. اما این طرح رسیدگی به موضوعات اساسی مورد اختلاف بین اسرائیل و فلسطین، من جمله تقاضای حماس مبنی بر ختم کامل محاصره باریکه غزه و خواست اسرائیل مبنی بر خلع سلاح حماس را برای مذاکرات بعدی محول نموده است. یک مقام فلسطینی گفت که به اساس طرح آتش بس از سوی مصر قرار است محاصره غزه به طور تدریجی پایان یابد. محاصره غزه از سال 2007 میلادی توسط اسرائیل و مصر با به قدرت رسیدن گروه حماس در باریکه غزه وضعیت اقتصادی و رفت آمد فلسطینیان را شدیداً آسیب رسانیده است. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که 130 مشاور نظامی اضافی به شمال عراق فرستاده شده است. او گفت که هدف فرستادن مشاورین بیشتر آمریکایی به عراق بررسی چگونگی کمک واشنگتن به بغداد در راستای مقابله با شورشیان اسلامگرا می باشد. چک هیگل روز سه‌شنبه حین سخنرانی در یک پایگاه نظامی آمریکا در ایالت کالیفرنیا تاکید کرد که نقش مشاورین نظامی آمریکایی صرف به مشوره به نیروهای امنیتی عراقی محدود است. وزیر دفاع آمریکا افزود که استقرار نظامیان آمریکایی در شهر شمالی اربیل یک عملیات نظامی نبوده و ماموریت مشاورین نظامی آمریکایی بررسی وضعیت امنیتی شمال عراق است. از جانب دیگر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از رهبران عراق خواست تا تلاش‌ها برای تشکیل یک حکومت همشمول و فراگیر را تسریع بخشند. او گفت که ایالات متحده حاضر است تا به خاطر مقابله با شورشیان دولت اسلامی یا داعش کمک‌های اضافی گسترده را به عراق فراهم کند. کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه تلاش‌ها به خاطر کمک به هزاران تن را که خانه‌هایشان را از ترس شورشیان اسلامگرا در شمال عراق ترک کرده‌اند افزایش دادند. شماری از کشورهای اروپایی وعده فراهم نمودن هلیکوپتر، کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا، پول و تجهیزات به خاطر کمک به آسیب دیدگان را نمود. صدر اعظم بریتانیا وعده فرستادن هلیکوپترهای چینوک را به خاطر انجام ماموریت‌های بشردوستانه نمود و افزود که بریتانیا یک جا با ایالات متحده و رهبران کرد عراق برای نجات عراقیان گیرمانده در کوه سنجار وارد اقدام خواهد شد. فرانسه از اتحادیه اروپایی خواست تا برای جنگجویان کردی موسم به پیشمرگه برای مقابله با پیشروی تندوان سنی وابسته به دولت اسلامی اسلحه فراهم شود. پیشنهادی که مورد حمایت بریتانیا و جمهوری چک قرار گرفت. آلمان گفت که در نظر دارد تا شماری از تجهیزات نظامی را نیز به حکومت عراق فراهم کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
دنباله مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا به خاطر مبارزه با شیوع مرض ایبولا در غرب افریقا با کمبود منابع صحی من جمله دکتر، نرس و تجهیزات طبی رسیدگی کند. بان کی‌مون روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که یک واکنش جهانی منظم برای کنترل و گسترش شیوع ویروس ابولا یک امر کلیدی است. بان کی‌مون گفت که دیوید نوبارو، کارشناس صحت عامه ملل متحد را به خاطر هماهنگ نمودن تلاش‌های سازمان ملل برای مبارزه با ابولا تعیین کرده است. منشی عمومی ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا از ترس و سراسیمگی اجتناب نموده، چون ابتلا به ابولا قابل جلوگیری می باشد. از سوی هم سازمان جهانی صحت استفاده از ادویجات و واکسین های آزمایش ناشده برای مبارزه با گسترش شیوع ابولا در غرب افریقا را مطابق اصول اخلاقی خواند. ادویه آزمایشی برای تداوی مریضان ابولا تا اکنون بالای انسان ها آزمایش نشده است. یک قطار حدود 300 موتر باربری روسی مسکو را به قصد مرز اوکراین ترک نموده است. تا به گفته مقامات روسی، صدها تن کمک های بشر دوستانه را به غیر نظامیان روسی زبان در شرق اوکراین انتقال دهد. اما اوکراین می گوید که به کمک های بشر دوستانه از سوی روسیه اجازه نخواهد داد، مگر اینکه تمام مواد مذکور از سوی صلیب سرخ بررسی گردد. صلیب سرخ روز سه‌شنبه گفت که در مورد کمک های مذکور از سوی مقامات روسی کدام اطلاعی دریافت ننموده است. تا آخر روز سه‌شنبه زمان تکمیل سفر 750 کیلومتری قطار مذکور روشن نبود و تا هنوز معلوم نیست که با رسیدن قطار مذکور در مرز با اوکراین چه اتفاقی خواهد افتاد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از خواست اوکراین مبنی بر بررسی موترهای آوی کمک‌های بشردوستانه از سوی روسیه در مرز با اوکراین حمایت کرد. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که روسیه بدون اجازه کیف حق داخل شدن به خاک اوکراین را ندارد. یک شرکت مستقر در امریکا به زودی نخستین ماهواره تجارتی را به فضا پرتاب می کند که دارای دو برابر ظرفیت تصویر برداری نسبت به ماهواره های قبلی است. شرکت دیجیتال گلوب می گوید که ماهواره موسوم به World View 3 یا جهانبین سوم اواخر هفته جاری پرتاب خواهد شد. این ماهواره جدید توانایی تصویر برداری از اشیا با کوچکی 25 سانتیمتر در زمین را دارد. خبر اعلان پرتاب ماهواره جدید دو ماه پس از آن صورت می گیرد که حکومت ایالات متحده محدودیت بر کیفیت تصویر برداری تجارتی را از 50 سانتیمتر به 25 سانتیمتر کاهش داد. از تصاویر ماهواره های قبلی شرکت دیجیتال گلوب، بسیاری از شرکت های خصوصی و ادارات دولتی ایالات متحده چون سازمان ملی هوانوردی و فضایی یا ناسا، مایکروسافت و گوگل استفاده می کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها را میشنوید. مقامات میگویند که دلیل مرگ رابین ویلیامز، هنرپیشه و کمدین مشهور امریکایی، خودکشی است. به گفته مقامات امریکایی، رابین ویلیامز خود را در منزلش در کالیفرنیا حلق‌آویز کرد. یک مقام پلیس محلی در ایالت کالیفرنیا روز سه‌شنبه با نشر جزئیات مرگ رابین ویلیامز گفت که دستیار شخصی آقای ویلیامز جسد مرده او را روز دوشنبه یافت. رابین ویلیامز 63 ساله آخرین بار یک شنبه شب در منزلش زنده دیده شده بود. او از دیر زمان از افسردگی رنج می برد و با اعتیاد به مواد مخدر و الکل مصروف مبارزه بود. رابین ویلیامز توانست به خاطر بازی در فیلم گود ویل هانتینگ جایزه اسکار به دست آورد. او به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های سینمای هالیوود نام برده می شود. یک گروه مسلح حدود 10 میلیون دلار را از میدان هوایی بین المللی سندیگو در چیلی سرقت کرد. این رویداد یکی از بزرگترین موارد سرقت در تاریخ آن کشور گفته شده است. یک گروه 8 نفری پول مذکور را از یک موتر زره که قرار بود 10 میلیون دلار را به یک طیاره انتقال دهد دزدید. دزدان حوالی ساعت 6:30 صبح از راه کارگو وارد میدان هوایی شده و با خل سلاح نمودن محافظین 10 میلیون دلار پول نقد را به سرقت بردند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرات تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل.
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست.
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم.
من قبل
از
اینم
صدای امریکا. مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. و اکنون توجه کنید به نشر گزارش ها. ایالات متحده و استرالیا روز سه‌شنبه توافقنامه را به امضا رسانیدند که ایالات متحده را فرصت می دهد تا قرارگاه نظامی متشکل از قوای دریایی و هوایی را در شمال آن کشور ایجاد کند. جزئیات گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از سید ظفر هاشمی می شنوید.
چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده گفت که این توافقنامه سهم شرکای منطقه ایالات متحده را در امنیت منطقه بارستر می کند.
This long-term agreement on rotational deployment of US Marines in Darwin and American airmen in northern Australia.
وی میگوید این توافق برای اعزام دورانی سربازان آمریکایی در داروین و قوای دریایی آمریکا در شمال استرالیا همکاری و شراکت ما را در بهبود امنیت منطقه بیشتر می‌سازد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پس از امضای توافقنامه در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده سربازانش را به عراق نخواهد فرستاد. ایالات متحده در این اواخر سلسله عملیات هوایی را در عراق به خاطر جنگ علیه تندروان دولت اسلامی انجام داده است. فرمانده عملیات نظامی ایالات متحده به خبرنگاران گفت که حملات مشخص سرعت پیشرفت داعش را کاهش داده، اما از توانمندی های آن گروه به شکل قابل ملاحظه نکاسته است. جان کری همچنان بازی یک کودک 7 ساله را با سر یک سرباز سوری که در یک اخبار استرالیایی نشر شده بود اذیت کننده خواند و از جامعه جهانی برای رسیدگی به تهدید ناشی از برگشت جنگجویان به عراق و سوریه خواستار کمک شد. یک روزنامه استرالیایی روز دوشنبه گزارش داد که این تصویر در شمال سوریه گرفته شده بود و در شبکه اجتماعی تویتر توسط پدر این کودک نشر گردید. پدر او عضو جنگجویان دولت اسلامی عراق است و در استرالیا به خاطر جمع‌آوری مواد انفجاری و تلاش انجام انفجارات در سیدنی و ملبورن محکوم شده بود. آقای کری پس از نشست رهبران دو کشور در سیدنی گفت که چگونگی این تصویر بازتاب دهنده تهدیدی است که جهان در موجودیت داعش با آن مواجه می باشد. وی می گوید هیچ شک و شبهی وجود ندارد که تمام کشورهای منطقه با دولت اسلامی عراق و شام مخالفت دارند. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا گفت که کشور او ورود پرسنل روسی را به اوکراین به بهانه کارمندان امدادرسان محکوم می کند. یک قطار 280 موتر روسیه روز سه‌شنبه یک روز پس از توافق بین المللی برای فراهم آوری کمک ها در شرق اوکراین در نزدیک مرز آن کشور رسیده بود. اما صلیب سرخ که مسئولیت هماهنگی کمک ها را دارد میگوید که در مورد آشیای داخل موترهای روسی و یا انتقال دهنده آنان آگاهی ندارد. آقای کری همچنان گفت که ایالات متحده آماده بهبود روابط با کره شمالی می باشد، اما هشدار داد در صورتی که پیونگیانگ با پرخاشگری خود ادامه دهد با تعزیرات و انزوای بیشتر مواجه خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. از سال 1961 بدین سو با 100,000 آمریکایی جوان در اطراف و اکناف جهان در زمره رضاکاران صلح به حیث معلمان، ناظمان اجتماعی و دوستان فرستاده شدند. این برنامه را جان کنیدی رئیس جمهور اسبق آمریکا و میان آورده است، ولی اشتیاق جوانان و رضاکاران این مفکوره را زنده نگه داشته است. این رضاکاران با تجارب، خاطرات و عکس‌های زیادی به ایالات متحده برگشت می‌کنند. در این اواخر یکی از مراکز هنری در ویرجینیا نمایشگاه عکس‌های را دایر کرد که در آن عکس‌های این رضاکاران را به نمایش گذاشت. فایزه المساری در مورد داستان‌های در قبال برخی از این عکس‌ها گزارش فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
نمایشگاه عکاسی تحت نام جهان را با خود به خانه آوردن 25 سال تجارب رضاکاران صلح آمریکا را انعکاس می‌دهد.
ما عکس‌هایی را از رضاکارانی داریم که در کنگو و لایبریا سپری کردند. تعدادی هم به پاناما و اکوادور رفته بودند.
جل اوانز کوالجن سخنگوی مرکز فرهنگی راوندهل است. او میگوید بسیاری از رضاکاران در مراسم افتتاح این نمایشگاه شرکت ورزیده و داستانهای خود را با مردم خاصتاً جوانها شریک ساختند.
ما سوالات زیادی را به آنها راجع ساختیم. طور مثال، آنها چگونه آب مورد نیازشان را تامین می کردن؟ آنها زندگی روزمرهشان را چگونه به پیش می بردن؟ کدام موضوع مردم را زیاد تحت تاثیر قرار می داد؟
عکس ها خود جواب سوالات را می دهند.
یکی از عکس ها را که ما در پوستر از آن استفاده کردیم و دو دختر کوچک را در کنار پنجره نشان می دهد که بیشتر مورد پسند قرار گرفته است. نام هایشان لورینا و لیسی است. لیسی 3 ساله و لورینا ممکن 5 سال عمر داشته باشد.
لیزا زمرچو این عکس را از سبب فرستاده است که خاطرات 2 سال ماموریت وی را در سال 1991 در پاناما بازگو می کند.
این اطفال اولین کسانی بودند که در مورد ما کنجکاوی آنها را به آنجا کشانیده بود. آنها کسانی بودند که ما را به جمعیت به خوبی معرفی کردند. این دختران، خاصتاً دخترک خرد، همه روزه در خانه ما حاضر بود. آنها به آسانی شامل خانواده ما گردیدند. البته که خانواده هایشان نیز با ما ملحق شدند.
یکی دیگر از عکس های زمرچو که بعد از بازگشت در خدمات عامه باقی ماند، او را در حال نشان می دهد که دست یکی از آن دخترکان را در خرابه های کلیسا در دست دارد.
شوهرم عکس را از داخل کلیسا گرفته است، اما این کلیسا با دستان جمعیت از مردم ساخته نشده است. مقوله معروف است، هرگاه به مردم ماهی بدهید، آن را همان روز می خورن. اما هرگاه آنها را ماهیگیری یاد دهید، آنها تا آخر زندگی ماهی خواهند خورد. این کلیسا را مردم نساخته بودند، از این سبب آنها اجازه دادند تخریب شود.
مردت کورنت، یکی دیگر از رضاکاران، عکسی را اهدا کرده است.
در این عکس 4 طفلی به مشاهده می رسد. من همه روزه آنها را برای چند مرتبه می دیدم. آنها مرا چنان می پذیرفتند که سایر مردمان در آن مشکل داشتند. این اطفال نیز مانند ما خود را بیگانه احساس می کردند. از این سبب آنها به من علاقه داشتند.
کورنت که اکنون یک ساینسدان است و با تحفظ طبیعت در منسوتا کار می کند، می گوید که تجارب او در پاناما تأثیر ماندگار بالای او داشته است.
تا اندازه مردمی که در پارک زندگی می کردن تهدیدی برای منابع طبیعی، جنگلات و آبریزه پارک پنداشته می شدن. اما من احساس کردم و چنین احساس را اکنون نیز دارم که مردم پیش از این که تهدید پنداشته شوند، آنها می توانند سهم ارزندهی در احیای مجدد ساحات طبیعی داشته باشند.
جورج برجمن و خانمش کلاریسا در مؤسسات عالی تحصیلی لیسا و مکتب ابتدایی در بوکنن لایبریا در 1972 تدریس می کردن. 6 عکس را در مورد زندگی در لایبریا در آن زمان فرستاد که صحنه‌های چیدن سنگریزه ها را از برنج و نانپزی را به صورت عنعنوی آن نشان می دهد. و می گوید این عکس دیگر است که به نام رقص شیطان نامیده می شود و در روز تولدی رئیس قبیله اجرا می شود و موسیقی نیز به این رقص همزمان نواخته می شود. موسیقی جالب است. برجمن می گوید او و خانمش به این باورند که آنها از تجربه رضاکاری در لایبریا چیزهای زیادی آموختن. این همه دستاوردهای است که نمایشگاه آوردن جهان به خانه آن را به ما ارمغان می آورد و تجلیل می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم که من قدیر مشرف تهیه کردم. نخست از فوتبال، قرار است در کمتر از 3 هفته دیگر لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل آغاز شود. سازمان دهندگان این لیگ در تلاش برای بلند بردن سطح معیاری این رقابت‌ها، مربیان تاجیک و ازبک را که دارنده لسانس ای فوتبالند برای رهبری 6 تیم فوتبال لیگ برتر افغانستان دعوت کردند. هرچند این رقابت ها به شکل گروهی برگزار می شود و تا هنوز فدراسیون فوتبال افغانستان و سازمان دهندگان این رقابت ها نتوانستند معیارات یک لیگ را پیاده سازند، اما آنچه دیده می شود در رشد و ترویج فوتبال در افغانستان به تأثیر نبوده است. تا هنوز چند تن از گروه انتخاباتی پیش از آغاز رقابت ها به زون های ششگانه افغانستان سفر کرده و با انتخاب بازیکنان برتر تیم های زون ها را تشکیل می دهند. کارشناسان به این باورند که اکنون که لیگ برتر افغانستان وارد 30 سال خود شده، تلاش صورت گیرد مسئولین زون ها خود به انتخاب بازیکنان بپردازند و این اعتماد در میان جوانان آن مناطق ایجاد شود که با معیاری شدن و بلند رفتن سطح بازی آنان راه صعود در لیگ های برتر و حتی تیم ملی افغانستان برایشان وجود دارد. کارشناسان این را هم میگویند که موجودیت لیگ برتر در افغانستان به شکل معیاری آن، یعنی رقابت بیشتر به شکل رفت و برگشت، می تواند سطح توانمندی بازیکنان فوتبال را بلند برده و علاقمندان بیشتری را به خود جلب کند. آنان میگویند حتی اگر امکان راه اندازی رقابت ها در ولایات دیگر مساعد نیست، می شود هر تیم شامل در لیگ برتر در داخل کابل دوبار به مسافه هم بروند و با این حساب پس از انجام 9 رقابت هر تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کرد به مقام قهرمانی نائل آید. ولی گذشته از این، راه اندازی همچون رقابت ها و پخش آن از طریق امواج رسانه های جمعی در ترویج و نهادی نشدن این ورزش بی تأثیر نبوده و موفقیت های خوب را در پی خواهد داشت. از دنیای کرکت، تیم ملی کرکت افریقای جنوبی روز سه شنبه زیمبابوه را در میان 4 روز در نخستین رقابت 5 روزه کرکت با تفاوت 9 ویکت شکست داد. زیمبابوه پس از 2 بازی هدف 44 نمره را به افریقای جنوبی تعیین کرد. افریقای جنوبی نیز با از دست دادن تنها 1 بازیکن خود توانست هدف تعیین شده را پوره کند. افریقای جنوبی در نخستین حضور زیمبابوه در میدان آن تیم را پس از کسب 181 نمره از میدان خارج کرده بود. عدم کارکردگی درست تیم زیمبابوه باعث شده تا شورای بین‌المللی کرکت حضور آن تیم را در رده تیم‌های عضو دائمی شورای کرکت تحت سوال قرار دهد. تیم ملی کرکت افغانستان در ماه گذشته نیز سفر به زیمبابوه داشت که پس از 4 رقابت 50 اووره و 2 رقابت 4 روزه با 2 پیروزی در رقابت‌های 1 روزه و 1 پیروزی در رقابت‌های 4 روزه با دست پر به افغانستان برگشت.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این برنامه این است که مسئولان اداره ترافیک ولایت هرات با ابراز نگرانی از افزایش واقعات ترافیکی میگویند عامل 30% حادثات در این ولایت استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی است. در این مورد خلیل نورزایی گزارش دارد.
استفاده از تلفن همراه یا موبایل در افغانستان طی چند سال اخیر افزایش چشمگیری داشته، تا جایی که انجام کارهای روزمره بدون استفاده از موبایل ناممکن شده است. دامنه این تکنولوژی ارتباطی همچنان در سفرهای درون شهری نیز گسترش یافته و کمتر دریوری را می توان در شهرهای افغانستان یافت که از موبایل آن هم هنگام رانندگی استفاده نکند، موضوعی که یکی از تخلفات ترافیکی در تمام دنیا محسوب می شود. حالا به تازگی مسئولان اداره ترافیک ولایت هرات در غرب افغانستان از افزایش واقعات ترافیکی در این ولایت خبر می‌دهند. غلام دستگیر همایون مدیر اداره ترافیک هرات از وقوع نزدیک به 80 حادثه ترافیکی از آغاز سال جاری تا به حال در این ولایت سخن می‌زند که عامل 30% این حادثات استفاده دریوران از موبایل در هنگام رانندگی بوده است. او تنها راه جلوگیری از این گونه حادثات ترافیکی را وضع جریمه‌های نقدی سنگین بر رانندگان می‌خواند.
همیشه توصیه ما این بوده که اشخاص و افرادی که رانندگی میکنه باید با تلفن همراه خود صحبت نکنه. 25% الی 30% حادثه ترافیکی از اون کسایی است که با تلفن همراه خود مصروف است و او شو فکرش با تلفن است، جاده را نمیبینه، عابر پیاده را نمیبینه، واسط پیشوری خود نمیبینه، راست چپ خود نمیبینه، مصروف به تلفن است و او خود حادثه صورت. دمیم سال تعمیل از اینکه با شما صحبت میکنم 77 حادثه داشتیم که از جمله 75 حادثه از او مجروریت بوده و 2 حادثه فوت داشتیم.
رانندگان وسایط نقلیه در هرات نیز این موضوع را میپذیرند که استفاده از تلفن همراه در هنگام دریوری یک کار غیرقانونی است، اما با آن هم در یک دست موبایل را گرفته و با دست دیگر به دریوری میپردازند. این رانندگان دلیل خلاف ورزیشان از قانون را چنین عنوان میکنند.
چون ما وقتی که خود ما درس لسان خواندیم که ممنوع اعلان شد، خودم دوستات ما ممنوع اعلان کرد، من تا وقتی که ضرورت باشه بعد کنار بزنم تا جون بیربار میکرانه از دوست صحبت کردم.
با ما زنگ اومد از خونه، زنگ اومد که آجل بخی بیا کمی مون اومد امیت مشکل شد، من گوشی رازت کنم متحرک بشه پر کنه اگه صحبت کنه بیتره
مگر بریم از چک تیرشیم بیا گوشی است بسته که بعد از امو گوشی موبایل خور باید ما جواب بدیم.
محمد نعیم تیموری یکی از افسران اداره ترافیک هرات است که همه روز برای برقراری قوانین ترافیکی و جلوگیری از بروز حادثات در یک چهارراهی مزدحم این شهر با علائم ترافیکی به حرکات رانندگان واکنش نشان می‌دهد. او از چندین حادثه ترافیکی در جریان هر هفته سخن می‌زند که به دلیل صحبت با موبایل به وقوع می‌پیوندد. حادثاتی که به گفته او شماری از رانندگان به دلیل صحبت با موبایل حتی از وقوع آن باخبر نمی‌شوند.
بعضی از راننده ها که میایم توجه نمانم گوشی به گوش نید، اصلا متوجه نیم که می چراغ مثلا که نوبت چراغ وزونه که تیر باشم یا نشم. بسیار زیاد حساب شده که مصروف به گوشی خوب بوده متوجه نبوده، یک وقت متوجه شده که حادثه کرده یا از جلو دیدی به تکسی زده مثلا متوجه نشته، وقت هم بازو میگه که گوشی مصروف نباش میگه مشکل دارم.
مسئولان اداره ترافیک هرات میگویند تنها در سال روان شمسی دست کم 53 میلیون افغانی عواید کسب کردند، عوایدی که نیمی از آن مربوط به جرایم ترافیکی دریوران در شهر است که از مبلغ 900 افغانی تا 3000 افغانی را شامل می شود. اما با آن هم دیده می شود که رانندگان وسایط نقلیه بدون توجه به این موضوعات بر تخطی های ترافیکی خود همچنان ادامه می دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
فشرده خبرها. مقامات فلسطینی اوایل امروز چهارشنبه گفتند که مصر یک طرح آتش بس را با اسرائیل و حماس به خاطر ختم جنگ یک ماهه در باریکه غزه پیشنهاد نموده است. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که 130 مشاور نظامی اضافی به شمال عراق فرستاده شده است. او گفت که هدف فرستادن مشاورین بیشتر آمریکایی به عراق بررسی چگونگی کمک واشنگتن به بغداد در راستای مقابله با شورشیان اسلامگرا میباشد. کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه تلاش‌ها به خاطر کمک به هزاران تن را که خانه‌هایشان را از ترس شورشیان اسلامگرا در شمال عراق ترک کردند، افزایش دادند. شماری از کشورهای اروپایی وعده فراهم نمودن هلیکوپتر، کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا، پول و تجهیزات به خاطر کمک به آسیب دیدگان را نمود. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا به خاطر مبارزه با شیوع مرض ابولا در غرب افریقا با کمبود منابع صحی من جمله دکتر، پرستار و تجهیزات طبی رسیدگی کند. یک قطار حدود 300 موتر باربری روسی مسکو را به قصد مرز اوکراین ترک نموده است. تا به گفته مقامات روسی صدها تن کمک‌های بشردوستانه را به غیر نظامیان روسی زبان در شرق اوکراین انتقال دهد. یک شرکت مستقر در امریکا به زودی نخستین ماهواره تجارتی را به فضا پرتاب می کند که دارای ظرفیت دو برابر تصویربرداری نسبت به ماهواره های قبلی می باشد. این ماهواره جدید توانایی تصویربرداری از اشیا به کوچکی 25 سانتی متر در زمین را دارد. مقامات می گویند که دلیل مرگ رابین ویلیامز، هنرپیشه و کمدین مشهور آمریکایی، خودکشی است. با گفته مقامات آمریکایی، رابین ویلیامز خود را در منزلش در کالیفرنیا حلق‌آویز کرد. یک مقام پلیس محلی در ایالت کالیفرنیا گفت که دستیار شخصی آقای ویلیامز جسد مرده او را روز دوشنبه یافت. و یک گروه مسلح حدود 10 میلیون دلار را از میدان هوایی بین‌المللی سانتیاگو در چیلی به سرقت برد. این رویداد یکی از بزرگترین موارد سرقت در تاریخ آن کشور گفته شده است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با مطالب تازه خبری در خدمت شما قرار خواهند گرفت. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را که روی عین موج نشرات دارد بشنوید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از هفته شام تا هفته صبح نشرات دارد در عین موج، اما نشرات رادیو آزادی در عین موج از هفته صبح تا هفته شام
نشرات دارد. روز خوش داشته باشید. الله نگهدار.